أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کسی بود که قدش خمیده شده بود. اختلاف بود که اگر نتواند به حال قیام برگردد و از حال قیام رکوع بکند وظیفه‌اش چیست. فعلا فرض هم این بود که متمکن از زیاده انحناء هست، عمده فقها شیعه دو قول بینشون مطرح بود. یکی لزوم زیاده انحناء به قصد رکوع، و دیگری جواز اکتفاء به همون انحناء طبیعی که این شخص دارد و در ابقاء اون انحناء قصد رکوع بکند، که نظر شیخ طوسی در مبسوط و محقق در معتبر و علامه در منتها و صاحب جواهر بود. البته برخی از متأخرین احتیاط کردند که ایماء به رأس را هم ذمیمه بکنه، حالا یا به همون زیاده انحناء یا به همون ابقاء انحناء به قصد رکوع، تا این که جمعی از متأخرین مثل مرحوم عاشق علی جواهری، آقای خویی، آقای سیستانی آمدن گفتن که وظیفه ایماء به رأسه. تا اینجا ما مشکل نداریم، فوقش میگیم احتیاط بکنن این پیرمردهای قد خمیده، تشدید انحناء بکنن همراه با ایما، قصد اجمالی کنن که هرچه وظیفه امان هست در رکوع ما انجام میدهیم. ولی یک احتمالات دیگری مطرح شد که در کلمات فقها امامیه اصلا نیست، که اینها کارو سخت میکرد. یکی این بود که رکوع اگر میتواند جالسن انجام بدهد، رکوع جالسن انجام بدهد، که هیچ قائلی نداشت. مرحومای گلپایگانی هم ما مجددن مراجعه کردیم، هم به حاشیه وسیلت النجات هم به حاشیه عروه، این احتیاط را که یک نماز با رکوع جالسن بخواند در جایی مطرح کردن که امکان زیاده انحناء نیست، نمیتواند بیشتر از این مقدار که قدش خمیده است کمرش را پایین بیاورد. اونجا فرمودن احتیاط واجب اینه که نماز بخونه با رکوع جالسن، یه نمازم بخونه با ایماء به رکوع. پس در فرضی که متمکن است از زیاده انحناء کسی پیدا نکردیم که بگه که رکوع بخونه جالسن. عام اقوال دیگری رو مطرح کردن. برخی از اینها قائل بودن اصلا وظیفه این پیر مرد قد خمیده نماز نشسته است، کل نمازشون نشسته باشه، کل نمازش. در کتاب المجموع جلد 4 صفحه 313 که مال نووی هست، من تقوس زهره، کسی که کمرش خمیده بشود. و سار کراکه یلزم و القیام علی حسب امکانه فاذا اراد الرکوع زاد فی الانحناء انقدر هازا هو صحیح و بهی قطع العراقیون و هو المنصوص فی کتاب الام و قال امام الحرمین جوینی و الغزالی یلزمه ان یصلی قائدن. قال فان قدر عند الركوع على الارتفاع الى حد الراكعين لزمه ذلك. گفتن نماز نشسته بخونه ولی وقتی میخواد رکوع کنه اگر از همون حال نشسته میتونه متقوسا بیاد به حد رکوع قیامی برسد این لازم هست. و المذهب الاولشون میگه نظر ما همون زیاده انحناءه. رافعی در کتاب فتح العزیز به شرح الوجیز که الوجیز مال غزالی هست، رافعی در شرح آن به نام فتح العزیز جلد 3 صفحه 284 میگه اذا تقوس زهرو و صار فی حد راکعین فقال فی الکتاب، یعنی در کتاب وجیز غزالی گفته یقعد، نماز را نشسته میخواند، تعبیر کرده یقعد، نگفت حالا صریح نیست که یصلی قائدن، حالا شاید مقصودش این باشه که در این عبارت شاید مقصود باشه که در حال رکوع می نشیند رکوع جالسن می کند. لأن حد در رکوع یفارق حد در قیام فلا یتعدا هذا بذاک، چون اگر بخواهد رکوع قیامی بکند این متمکن نیست از رکوع قیامی. لكن الذي ذكره العراقيون من اصحابنا انه لا يجوز له القعود بل يجب عليه ان يقوم. این نشون میده که ایشان قعود رو معنی قعود فی اصل الصلاه، یعنی یصلی قائدا و جالسا گرفته، نه فقط جلوس در هنگام رکوع، چون میگه عراقیون از اساما گفتن جائز نیست جلوس کند، بل یجب علیه ان یقوم فاذا اراد ان یرکع زاد فی الانحناء، باید ایستاده نماز بخواند ننشسته، هنگامی که میخواهد رکوع کند تشدید کند در انحناء. و هذا هو المذهب فان الواقف راکعن اقرب الى القیام من القعود. و قد ذکر القاضی ابن کج، حالا ذالک ان نسل شافعی، ابن کج یا ابن راست حالا هرچی، گفته که شافعی تصریح کرده به این مطلب. تو کتاب البیان فی مذهب الامام شافعی جلد 2 صفحه 444 این مطلب رو نقل کرده که انتقب وس زهرو فعليه ان يصلي على حالته فاذا وصل الى الركوع انحنى وان كان يسيرا. در مغنی ابن قدام جلد 2 صفحه 575 جلد عرض خدمت کنید 4 گذارن، حالا جلد 4 صفحه 444 داره انتقوس زهرو فعليه ان يصلي على حالته فاذا وصل الى الركوع انحنى وان كان يسيرا. ببخشید تعبیر اینجوره، تعبیر اینه انتقوس زهرو فمتى اراد الركوع زاد في انحنائه قلیلا. البته این قول بعض فقهای امامیه هم مطرح هست که ابقاء می کند همون انحنا را به قصد رکوع، در کتاب الانصاف جلد 5 صفحه 15 میگه قال ابن عقیل فی الفنون الاحدب، یعنی همین کسی که قوز دارد، یجدد فی الرکوع نیته لکونه لا یقدر علی، فقط نیت رکوع میکنه، لازم نیست اصلا انحناءش را زیاد بکنه. خب ما به نظرمون اینجور میاد که با توجه به این که در زمان ائمه پیرمردهای شیعه‌ای بودن، اینها بالاخره کمرشون خمیده میشد، بگیم هیچ کس نگفته است برای رکوع جانسن رکوع باید بکنن، ولی ما امروز به ذهنمان می آید، این واقعا خلاف ذوق فقهی است، ولو مقتضای صناعت این باشه، اما فقه ما فقه معقول که نیست، برو تو فلسفه هرچی میبافی بباف، اما فقه ما فقه منقوله. هیچ کس از فقها امامیه مطرح نکرده این مطلب را که در حال رکوع بنشیند جالسن رکوع کند، چون رکوع قیامی برای او مقدور نیست، ایماء الرکوع هم دلیل ندارد که ما میگفتیم، ولی رکوع جلوسی داخل در اطلاق ارکعوست، حرفی نداریم، بحث صناعی و فنی یک بحث است، اما هیچ کس این را قائل نبود، هیچ کس این را مطرح نکرد. این طور نیست که ما بگیم مبتلا به نبود، یک فرعی بود فرضی، علما بحث فرضی کردن، نه آقا، مخصوصا زمانهای قدیم پیرمردهایی که کمرشان خم میشد زیاد بود، ما بزرگانی رو دیدیم در اواخر عمر کمرشان خم شده بود، ولی ازش شبهه کردن دیگه امام جماعت هم نشدن. نمیشه ما بگیم یک وظیفه اینا دارن که هیچ یک از فقهای شیعه به اون نرسیدن و فقهای عامه هم به آن نرسیدن، چون فقهای عامه اونی که میگفتن، بعضیشون میگفتن اصلا قیام او قیام نیست، و یصلی جالسن، نگفتن که یصلی قائما به حسب حاله، فاذا اراد ان یرکع یجلس و یرکع، ولذا بعید نیست ما بگیم این احتمال ولو فنی هست اما محتمل نیست از حیث فقه. عملا کسی که متمکن است از زیاده انحنا میتونه احتیاط کنه، هم تشدید انحنا بکنه هم ایما بکنه و ذکر بگه قصد اجمالی داره امتثال امر به رکوع را و احتیاج به تکرار نماز که یک نمازی بخواند با رکوع جالسن نیست. اگر ما بخوایم این احتمال هایی را که در فقه مطرح نیست مطرح کنیم، احتمال منحصر به این نیست که رکوع جالسن بکنن، نه، می توانند بنشینن بعد با همون حالت تقوس رکوع قائما بکنن، کمرشان را در حال قیام نمی توانند خم بکنن. خیلی از پیرمردها اینطورن، می نشینه مثل یک جوان، کمرش صافه. حالا ببینید برخی از این کمر خمیده ها به خاطر ضعف شدید اسکلت و عضلات هست که اینها متمکن میشن که حتی تکیه بدن به دیوار با یک عصایی به دست، عصای بزرگ، صاف بایستن. اگر مشکل سستی عضلات و عدم توانایی حفظ انتصاب باشد، ولی برخی از این پیرمردها مشکلشون اصلا خشک شده کمنشان، همین ها هم میتونن بنشینن و چون مینشینن اون هیئت جلوسشون باعث میشه که کمرشون صاف بشه، مثل یک انسان نشسته ای که با کمر صاف نشسته است. وقتی بلند میشن کمرشان خم هست، نمیتونن کمرشون رو صاف کنن. خب اگر بخواید احتمال مطرح کنید، بحث ریاضیات که نیست، ولی اگر بخواید احتمالات ریاضی رو مطرح کنید، یک احتمال هم اینه که این آقا قبل از رکوع بنشیند و با همون حالت نجسته متقوسن بیاد به حال رکوع. خب میگید آقا رکوع قیامی آی خویی فرمود عبارت است از رکوع ان هوی من القیام، نه ان نهوز من الجلوس، این که رکوع قیامی نیست. میگیم بله آخوی فرمود، فرمایشش رو سر ما، رو چشم ما، ولی خب ما قبول نکردیم. نه ما قبول نکردیم، آی بروجردی قبول نداشت، امام قبول نداشت، آی سیستانی هم قبول نداشتن. میگفتن عرفاً این رکوعه دیگه آقا، اصلا شما اختیاراً فراموش کردی که رکوع بری، نشستی یادت اومد رکوع نکردی، با همون حالت تقوس بدون که برگردی به قیام بعد رکوع کنی، با همون حالت تقوس بیا به شکل رکوع قیامی خودت را قرار بده. آی خویی فرمود که به این نمیگن رکوع، این رکوع نمایی است. ولی بزرگانی مثل آی بروجردی فهمیدن نه آقا این رکوعه، آقا این احداث رکوع هم هست، احداث رکوع، چون قبلا که راکع نبود. امام هم اینو فرمود، آی سیستانی هم فرمود. البته آی سیستانی برای وجوب قیام متصل به رکوع فرمود آیه فرموده که قومو لله قانتین، و در روایات تفسیر شده که کسی که قبل از رکوع قیام بکند فتلک الصلاة قائما، قبل از رکوع قیام کند و از قیام به رکوع برود. خب ایشون از این را فرمود. امام و آقای بروجردی هم که گفتن ما قیام متصل به رکوع رو اگر واجب بدونیم از باب اجماع، حالا چقدر این اجماع ثابته و اجماع تعبدی است بحث دیگری است، ولی اگر دلیل اجماع هست، قدر متقن از اجماع که دلیل لبیست، غیر از این پیر مرد کمر خمیده است. و نزا اگر بخوایم فنی برخورد کنیم، اصلا چه بسا بگیم این پیرمرد متمکن از رکوع قائما هم هست، احداث رکوع قائما هم میتونه بکنه، بیشینه بعد به همون حالت تقوس بیاد بالا. نگید آقا اینا متعارف نیست، منم قبول دارم متعارف نیست، اما متعارف نبودن دلیل بر بطلان یک عمل نمیشه. شما در حال نماز بنشینید، پاهاتون رو دراز کنید، نماز بخونید، مگر اینکه مشکل داشته باشید. نه از باب راحت طلبی مردم میگن آخه این چه نمازیه، پاتو چرا دراز کردی، چون معهود نیست براشون. ولی اینم مصداق جلوسه دیگه، ما دنبال معهودها و متعارف ها نیستیم. متعارف برای نماز ایستاده این بود که ان قیامن میرفتن به رکوع، اما حالا اگر کسی ان جلوسن تقوس بکنه به حالت رکوع، به این نمیگن رکعه. یکی آن خوی اصرار داره که نه به این نمیگن رکعه، ما قبلا گفتیم نه اینطور نیست، عرف به این میگه راکن. به قول امام وقتی یه شخصی وارد میشه میبینه یه کسی در حال رکوعه، نمیپرسه که آقا به من اول بیلان کار بدید که این آقا چجوری رکوع کرده، از حال قیام هوی کرده به رکوع تا من بگم راک آن تقوس کرد در حال جلوس برگشت به حالت رکوع قیامی، تا من بگم لیسه به راکن بل هو راک نما. نه نه، حتی اگر شک کم بکنید، چون این آقایی که دیدید اصلا آدم متعارفی نیست، کارهای غیر متعارف هم میکنه، نمیگید نه به بررسی کنیم ببینیم این چطور به این حال قرار گرفت، میگید راه که اون دیگه. آقای سیستانی البته اون مبنای خودشو داشت، او میگفت رکوع اسم خم شدن است، اسم هویت است، اصلا رکوع اون هیئت نیست، رکوع حرکت است، هویت است، سر پایین آوردن است، تعتعت و رأس، انحناء، منحنی شدن است. بله اگر فرمایششون ثابت بشه که از کتابای لغوی استفاده میکرد، خب رکوع کردن اینه که از بالا بیایی تعتعت و رأس بکنی، ولی آخه این کلام ایشون هم به نظر ما نه لغویین دنبال این دقایق بودن. خب به ما هم بگن لغت بنویس، خدایش ما میگیم رکعه ای تعت عرصه، رکعه ای انحنا. واقعا اینقدر دقت داریم که از ما بپرسن که آقا رکوع رفت، این رکوع اسم اون حالت انحناءه یا اسم اون حرکت به سمت اون حالته؟ میگیم نمیدونیم. میگن مرد حسابی خودت کتاب لغت نوشتی رکعه ای تعت عرصه انحنا. میگه والا این همه لغت باید رفتیم پیدا کردیم، برای هر کدوم یک دقیقه وقت اگه بود فکر کنیم خوب بود. ما فکر این چیزها رو نکردیم که یک بیان عرفی داشتیم. فقها ها باید دقت کنن واقعا ببینن رکوع بر چه چیزی صادق است. شجرتون راکعه، خداییش یه درختی اون وقتی که نهال بود شاخش شکست خم شد زمین، این باغبان اومد بست با یه چوبی اون شاخه شکسته رو دورش عرض دارد که چیزی بست که این جوش بخوره، ولی هر کاری بکرد این نهال صاف نمیشد، اما حالت خمیده خیلی متواضع بود. نمیگن شجرتون راکه؟ چون از حالت تقوس، از حالت از حالت قیام، از حالت انتصاب به حالت رکوع نرفته است. ما اونی که بیشتر برامون مهمه تو رکوع همین احداث رکوعه، ولی هویه لر رکوع که آقای سیستانی فرمودن به نظر میرسه که مصداق رکوع نیست. رکوع همون حالت خم بودن است، ولی اون حالت خم بودن رو ایجاد میکنیم میگن رکعه، به نظر اینجور میاد. و اما اونی که آقای خویی فرمود رکوع عبارت است از هویه من القیام، اونم که ما اگر جرأت نمی کردیم قبل از فرمایش آقای بروجردی و امام، حالا دیگه این بزرگان فرمودن جرأتمون بیشتر شده، میگیم نه اونم مقوم رکوع نیست، فقط میمونه این که قوام رکوع به احداث رکوعه. خب اگر بنا باشه ما کاری به فتاوای فقها نداشته باشیم، خب یکی میگه که آقای پیرمرد میتونی که یه لحظه بیشینی و همون حالت نشسته برخیزی، میشه احداث رکوع. بله احداث رکوع هم هست، پس این قائمون راکه دیگه، این پیرمرد احداث قیام از احداث رکوع هم هست، بر تو واجب بود الان احداث رکوع کنی، احداث رکوع کردی، نگید انصراف داره، رکوع به رکوع ان قیامن. خب اون که اون فرمایش آقای خویی شد، فرض اینه که این رو بنا شد نپذیریم. و یه نکته بگم، نگید آقا این که قطعا واجب نیست این پیر مردها بیشینن و با حالت تقوس برگردن که بشه احداث رکوع. میگیم قطعا واجب نیست، اما قطعا هم جایز نیست. خب الان میخواد یه پیر مرد این کار رو بکنه، مجزیست یا مجزی نیست؟ اینو جواب بدید. اجزایشو که میتونیم بحث کنیم، مهم اینه که کلمات فقها خالیست از اینها و اینام لوکانه لبان. اما اون فرمایش آیه سیستانی که فرمود که مقوم رکوع قیام قبل از رکوع نیست، خوبی چرا؟ اون انحناء جالبش اینه، ایشون انحناء را مصداق رکوع میداند اینجا، ولی در بحث قیام متصل به رکوع پذیرفت. اگر کسی بنشیند و متقوساً برگردد به حال رکوع، او مصداق رکوع است. خب اون که انحناء معکوس داره که نه. آیه سیستانی در بحث قیام متصل به رکوع فرمود اینهایی که می نشینن یادشون میاد رکوع نکردن، بعد از همون حالت نشستن متقوسن میان دیگه قیام نمی کنن، برمیگردن به حالت رکوع قیامی، اینا راکن. خب اگر رکوع انحناء است، خب رکوع اگر انحناء است، انحناء من الاعلا الى الاسفل دیگه. آقا انحناء تحت رأس یعنی همین دیگه، اینه که نشست و با حالت تقوس آمد رکوع قیامی کرد که این تحت رأس است نمی کنه. تحت رأس اگر باشه باید از فوق از اعلا به اسفل باشه دیگه. حالا به کار نداریم. آیه سیستانی در اون بحث گفت من قیام متصل به رکوع را مقوم صدق رکوع عرفی نمی دانم، پس چرا لازم است؟ اجماع دلیل شماست. گفت نه، دلیل ما روایات آیه قرآنه که میگه قومو لله قانتین، و روایت زمیمش میشه که فرمود کسی که میخواهد نماز ایستاده بخواند، قبل حمد و سوره را بنشیند بخواند، نشسته بخواند، برای یک آن قبل از رکوع قیام کند، فتلک الصلات قائمن. پس معلوم میشه اونی که مقوم صدق صلات قائمنه قیام متصل به رکوعه. ما اینو قبلا جواب دادیم، گفتیم اولا قومو لله قانتین اصلا نداره که صلات قائمن. قومو لله قانتین یعنی مثل این که میگن که انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله. قومو لله قانتین یعنی برای خدا برخیزید، معنیش قیام عرفی نیست، یعنی با حالت قنوت برای خدا برخیزید. قام لله، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، یعنی حتما باید قیام بکنید در مقابل جلوس، معنیش این نیست. و ربطی به نماز هم نداره که، کجا گفته نماز؟ ان تقوموا لله قانتین. حالا بعدش داره و ان خفتم فرجالا او رکبانا، اگه به خاطر بعدش میگید که این مربوط به نمازه، خب ما نگفتیم مربوط به نماز نیست، باشه مربوط به نماز، قام لله قانتین، اما کی میگه معنیش صلات قائمنه؟ برخیزید نماز بخوانید، بلنشید نماز بخوانید، از جاتون برخیزید نماز بخوانید. نماز متعارف در حال وقوفه، ولی اگر در حال جنگ بودید در حال راه رفتن هم نماز بخوانید مانعی ندارد. ونگهی برفض آیه بگه قیام در نماز رکنه، شاید قیام حالا تکبیرت الاحرام رو میگه. کی میگه قیام قبل از رکوع میگه؟ نگید آقا پس اون روایت چی میشه؟ بابا اون روایت یک مصداق تنزیلی است در نماز نافله. در نماز نافله میگن آقا حال نداری دو رکعت رو ایستاده بخونی؟ نشسته شروع کن. رسیدی به یک آیه آخر سوره، اون وقت بلند شو بیست ادامه بده نماز را. فتلک الصلات قائمن، یعنی اینم یک فرد تنزیلی از صلات قائمنه. تو نماز نافله فرد تنزیلیه. کی از این روایت به زمین آیه استفاده میشه که مراد از آیه قیام متصل به رکوع است و فریضه است قیام متصل به رکوع. خب به هر حال ما خلاصه عرضمون اینه که ما با توجه به فتاوای فقهای امامیه احتمال این که صلات با رکوع جالسن یا صلات جالسن به طور کلی این در حق این پیر مرد قد خمیده تشریح شده باشه رو احتمال فقهی نمیدونیم. اگر متمکن باشه از زیاده انحنا، فوقش احتیاطاً زیاده انحنا بکنه، ایما هم بکنه و قصد رکوع بکنه با این. خب اما اقوال در مسئله رو خلاصش رو عرض کنیم و بحث رو تمام کنیم. خلاف احتیاط این روش که بخواد، چون هیچ کس فتوا نداده، خلاف احتیاطی که بگه من احداث رکوع میکنم به این نم که مینشینم بعد برمیخیزم بشه احداث رکوع، این هیچ کس فتوا نداده، معهود نبوده و لذا این خلاف احتیاطه و قطعا واجب نیست. اونی که محتمل وجوبش دوران امرش دایره بین این که قول مشهور تشدید انحنا، قول دوم قول شیخ طوسی در مبسوط و صاحب جواهر ابقاء انحنا به قصد رکوع مأمورون به، و قول سومم ایما که قول آی خویی و آی سیستانی است، و احتیاط به جمع بین این سه قول ممکن است. اما این که ما بگیم کدام یک از این سه قول متعین است با اصل لفظی نمیتونیم بگیم، با اصل لفظی نمیتونیم بگیم. چرا؟ برای اینکه نه زیاده انحناء دلیل داره. کجا؟ کدوم روایت میگه یزید و فل انحناء؟ اجماع تعبدی هم که نداریم، خود علما اختلاف داشتن. و نه ایما دلیل داره، چون عرض کردیم به قول آقای حکیم ایما موضوعش کسی است که المریض الذی لا یقدر علی الجلوس و رکوع و سجود، اون مریضی که اصلا عملا، یعنی اون مریض بیحالی که افتاده رو زمین، خب این موردش اینه. یا موردش صلات آریانه، گفتن یومی. یا موردشون اسیره که اثره المشرکون، فرمودن یومی. خب این موردش اینه، برای که اون اسیر اگر بخواد انحنا پیدا بکنه میگن این داره چه کار میکنه، نماز میخونه، اینا مشکل براش درست میکنه، ظاهرش اینه دیگه. به اینا میگن یومی. اینها رو ما بیاریم و اونم که اصلا حکم خاصی در مورد اسیر، اینها رو بیاریم در مورد پیرمردی که حالت راکع پیدا کرده یا بیماری مادرزادی است حالت راکع پیدا کرده، انصافا مشکله. ولذا اگر میخواد کسی به اصل عملی رجوع کنه، به نظر ما میتونه براءت جاری کنه، چون احتمال تأخیر واقعا هست، واقعا احتمال تأخیره. مخیر باشه بین ابقاء اون انحناء به قصد رکوع، تشدید انحناء به قصد رکوع، ایماء الی رکوع. ولی اگر میخواد احتیاط کنه که الاحتیاط لایم بقی تر خود، جمع کنه بین این سه تا و جمع بین این سه در یک نماز هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. این در صورتی است که متمکن باشه از تشدید انحناء. یه پیر مردیه میگه حکم منم بگید، من کمرم به نحویست، نه میتونم بالا بیارم کمرمو، نمیتونم پایین بیارم، همینی که هست مثل چوب خوش شده، من چه کار کنم؟ اینجا بود که آی گل فایگانی فرمود اگر میتونه رکوع کنه جالسن، دو تا نماز بخونه، یه نماز با رکوع جالسن، نه صلات جالسن ها، رکوع جالسن، و یکی هم با ایما، که عملا اون ابقاء حالت انحناء هم توش هست دیگه. یعنی ایما که میکنه همون قصد اجمالی میکنه که حالا یا ایما هم یا اون ابقاء البته ابقاء انحناء دیگه از عملا از اختیارش خارجه، مگر اینکه بنشینه اونجوری انحناءش رو منهدم کنه. از این جهت ابقاء انحناء در اختیارشه که میتونه بیشینه و منهدم کنه. خب احتیاط اینه دو نماز بخونه، یه نماز با رکوع جالسه، یه نماز با ایماء به رکوع که مناسب بود بگن، و قصد اجمالی رکوع اما بالایماء و به ابقاء اون انحناء. آقای زنجانی که فرمود نه اصلا متعین رکوع جالسن بکنه، که مقتضای صناعت همین فرمایش آقای زنجانیه. اینجا دیگه نمیشه بگیم فتوای فقها لوخان لبان، نه دیگه، این یه فرض نادریه. یک پیر مردیست کمر خمیده و اندازه چند سانتم نمیتونه کمرشو بیاره پایین، این فرض نادریه، دیگه نمیتونیم بگیم حکم شرعیش در فقه واضحه. اینجا مقتضای قاعده همین صلات با رکوع جالسن هست، یا ممکنه در اینجا بگیم چون احتمال وجوبش عرفی نیست ولی احتمال جوازش هست که بیشینه و از حالت تقوس برگرده به حالت رکوع قیامی، اونم احتمال جوازش هست. اما عرض کردم این که آی خویی و آی سیستانی فرمودن یتعین الایماء، نه در این مورد، در حتی در موردی که امکان تشدید انحناء دارد، واسه این دلیلی ما نداریم. ولی ذات اونی که میشه برش دلیل آورد، دلیل بر این که باید جامع رکوع که منحصر است در حق او به رکوع جلوسی که رکوع عرفی است انجام بده، این میشه فتوای آی زنجانی، ولو احتیاط آی گل فایگانی احتیاط مناسبی است ولی ظاهرا واجب نیست. همینی که آی زنجانی میگن خوبه، کسی که نمیتونه تشدید کنه انحناء را، مقتضای صناعت اینه که رکوع بکنه جالسن و نه در حال قیام نمیتونه کمرش رو خم کنه، یا اگر خم کنه از حد رکوع عرفی میزنه بیرون، اما وقتی میشینه نه، در حال نشستن اصلا رکوع اختیاری میتونه بکنه. فرض ما اینه. اگر شما فرض کردید نه این بدبخت خب این دیگه اصلا برشی زنده است، نه در حال قیام میتونه زیاده انحنا کنه، نه در حال جلوس میتونه انحنا کنه، خب این که منحصر میشه وظیفش به ایما دیگه، اون که دیگه حکمش روشنه. ولذا از این مسئله میگذاریم، وارد مسئله هفت میشیم انشاءالله فردا به حول قوه الهی، والحمد لله رب العالمین.